رادیوی آزادی، مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 24 سپتامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. مقامات کنیا گفتند که در حمله به مرکز تجارتی نایروبی خادر جهانی شرکت داشتند و در چین باسیله گفت که از بالای حکم دادگاه شکایت میکند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چند دقیقه پیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. او در این سخنرانی روی حوادث اخیر در کنیا، قضیه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز نمود. در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران او از جمله گفت که برای حل این قضیه و از بین بردن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران فقط تلاش حل دیپلماتیک کافی نیست و تهران باید سخنرانی خود را با عمل ثابت نماید. باراک اوباما با دیگر مسائل از جمله با نظام در اسرائیل و فلسطین هم تاکید کرد. از این پیش ایالات متحده تایید نمود که وزیر امور خارجه کشور جان کری روز پنجشنبه با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار و گفتگو میکند. در این باره بنجامین روتس معاون مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت ملی خبر داد. گفته میشد که ملاقات با شرکت نمایندگان 5 عضو دائمی سازمان ملل متحد در دالان‌های مجمع عمومی در نیویورک صورت میگیرد. و از دیگر خبرها، وزیر امور خارجه کنیا خانم آمینا محمد اظهار نمود که 2 یاسی آمریکایی و 1 خانم بریتانیایی در حمله به مرکز تجارتی در نایروبی شرکت داشتند. همزمان وزیر امور داخلی چین کنیا اطلاع داد که نیروهای امنیتی بنای مرکز تجارتی ایست گیت را تحت نظارت گرفتند. مسلحان گروه الشباب نزدیک به القاعده که در سومالی مستقر است روز شنبه بنای مرکز تجارتی را ضبط کردند و در عملیات آنها دست کم 62 نفر به هلاکت رسیدند. شام شنبه وزارت امور داخلی کنیا در تویتر خبر داد که بر پایه ارزیابی مقامات همگروگان ها رها و از بنا بیرون کرده شدند. کانادا، فرانسه، بریتانیا، آفریقای جنوبی و هلند کشته شدن شهروندان شام در حوادث نایروبی را تایید نمودند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از عملهای حکومت کنیا علیه افرادگروها پشتیبانی نمود. سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که در خدمه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به سوریه در طرح خدمه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به سوریه شاید به بخش هفتمی آیین‌نامه سازمان ملل اشاره شود که استفاده نیرو یا تحریم های شدید را پیش بینی کرده است. اما با گفته او از این چاره فقط در حالی میتوان استفاده برد که اگر سازش با سلاح کیمیاوی خلل دار شود. سرگی ریبکوف در سخن در دومه دولتی روسیه همچنین گفت که کارشناسان سازمان ملل به خاطر ادامه تفتیش قضیه استفاده سلاح کیمیاوی روز چهارشنبه به دمشق برمیگردند. آنها این دفعه از سوی کی استفاده شدن این سلاح کیمیاوی روز 21 آگوست در کنار دمشق را پژوهش خواهند کرد که بر اثر آن یادآور میشویم بیش از 1400 نفر به هلاکت رسیدند. روسیه حکومت بشار اسد را مطمئن ساخت که به خاطر جلوگیری از حمله نظامی آمریکا به محو ذخیره سلاح کیمیاویش راضی شود. باسیله سیاستمدار محکوم شده چینی اعلام داشت که از بالای حکم دادگاه شهر چونسین به دادگاه ولایت شاندون شکایت میبرد. سیاستمدار زمان معروف روز یکشنبه 22 سپتامبر از روی سه اتهام فساد، رشوتخواری و سوء استفاده از مقام به حبس ابد محکوم شد. سابق دبیر کمیته حزب کمونیست در شهر چونسین و عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین ماه مارس سال 2012 از مقام از حزب خارج و از مندات وکیل پارلمان محروم شد. به اطلاع مقامات تفتیشات با سلاح از راه غیر قانونی 4.5 میلیون دلار را به جیب خود زده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به منبع خود می‌نویسد با سلاح روز یکشنبه به دادگاه گفت که از بالای حکم شکایت می‌برد. انتظار می‌رود که ریزه خطی او به زودی به دادگاه عالی مردمی ولایت شاندون ارائه شد. اما ناظران میگویند که گمان از بازنگری به نفع باسیله انجام یابد، زیرا حکم دادگاه تصمیم مقامات عالی چین است که ساختاری دادگاهی کشور را نظارت میکنند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که اون را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. ایران باید از عمل کار بگیرد. باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل روی کدام موضوعهای مهم جهانی تمرکز کرد؟ پرسترویکا یا مدل چین، حسن روحانی ایران را تا به کجا خواهد برد؟ و آبی رودخانه سیرکویش می‌یابد. آیا این مشکل باعث از نیروی برق محروم ماندن ساکنان مناطق شمالی تاجیکستان نخواهد شد؟ خوب شنوندگان ارجمند، شروع میکنیم از موضوع مهم روز، از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این سخنرانی چند لحظه پیش پایان یافت و طوری در بخش خبری هم گفتیم او در این سخنرانی روی حوادث اخیر در کنیا، قضیه سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کرد. خوب ما این سخنرانی را همراه با همکارم سلیم ایوبزاد همراه گوش کردیم. خوب سلیم جان، برداشت شما چی است و از نگاه شما کدام نکته ها در سخنرانی باراک اوباما خیلی مهم بودند و پیامی برای جهانیان بودند؟
بله، قبل از همه باید گفت که این یک سخنرانی بود که شاید مهمترین، یک از مهمترین سخنرانی های دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده، و نکات مهمش بیشتر البته با ایران ربط داشت، از این خاطر که در این اواخر امیدواری ها به حل صلح‌آمیز قضیه بحث اطراف برنامه هسته ایران تا رفت افزایش می‌یابد، و رئیس جمهور آمریکا نیز اشاره به آن کرد که بله، این راه حل دیپلماتی با تا آخر آزموده شود، اما در عین زمان گفت که یعنی ایالات متحده از اون عقیده و از اون فکرش قفا نگشته است. ولی به هر حال اقدامات اخیر رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران حسن روحانی و صحبت های او و حتی حضور او در همین مجمع عمومی سازمان ملل شاید تاثیر داشتن که اوباما گوید که اوباما یک نفع نرمیش نشان بدهد، نرمیش کشورش، و در این زمان خواستاری آن است که باید ایران در عمل نشان دهد، نه تنها در سخن.
بله. خب روی دیگر موضوع هم تمرکز شد در این نشست. بله،
قبل از همه باید گویم که قبل از همه اوباما این را ذکر کرد که دوره عمده ترین دوره رهبری او با دوره بحران جهانی اقتصادی رو سامد که مشکلات موجوده جهان را باز هم سنگین تر ساخت و حالت زیادی او با آن بستگی دار با آن روانه شده بود که کشور خود و اقتصادیات جهانی از این بحران نجات یابد. در این زمینه از حادثه خاور میانه، از شمال افریقا، از حادثه مصر، سوریه نیز یاد کرد و همچنین عراق و افغانستان را ذکر نمود، و یک چیز عجایب را گفت که شاید نه همه پرزیدنت آمریکا به این اعتبار دادند. گفت که از یک جانب آمریکا را عیبدار میکنند که گویا در این حوادث دخل دارد، دست دارد، ولی از سوی دیگر آمریکا را عیبدار میکنند که چرا برای حل این مشکلات، این مسائل هیچ کاری نمیکنه و یا کار درست انجام نداد.
بله، خب ما گمان میکنم که یک موضوع خیلی مهمی که این سخنرانی موضوعی بازم موضوعی سوریه بود، موضوعی
کاملا
سیروی کیمیاوی سوریه بود و بار دیگر هم تاکید کرد که باید به همون قرار داده که با روسیه سازشی که با روسیه حاصل شده است.
بله، با اون چی بران تاکید کرد این است که دلایل فراوانی به دست آمده است و این دلایل اثبات میکنن که استفاده سلاح کیمیایی از جانب نیروهای بشار اسد صورت گرفته است، از منطقه آنها پرتاب شده است به سوی مردمی بی‌گناه و حتی اشاره کرد براک اوباما که حتی در زمان جنگ کشورها از استفاده سلاح کیمیایی خودداری میکردند، در این حالی که مثلا یک کشور شهروندان خودش را هدف قرار میدهد. و اما همزمان باز هم اشاره به آن بود که در این حالت باید کشورهای جهان چی کنند.
بله بله.
و او گفت که البته باید همه وسایل استفاده باید برد، اما در جایی که نمیتوان از زوری خودداری کرد باید یک چندین نیروهای قدرت‌های جهانی با هم مشورت کنند و با هم باشند و برای زور این کار را حل کنند. ولی بازم با وجود همه این فکر اکثر تحلیلگرایی که من در این چند لحظه نگاه کردم در تارنماها این است که پیام اساسی اوباما به ایران روانه شده بود و امیدواری ها را زیاد کرد که مشکلی که میان غرب و تهران روی برنامه هسته‌ای موجود است برای صلح‌آمیز حل خود را پیدا خواهد کرد و همین یعنی پشتیبانی از این امیدواری ها بود.
خب با فکرم گمه کنم یک پرسدام داریم.
بله بله،
در با این سخنرانی
بله آنچه که در مورد گفتیم در مورد استفاده از سلاح کیمیایی براک اوباما چنین گفت:
The ban against the use of chemical weapons, even in war, has been agreed to by 98% of humanity.
من سلاح‌های شیمیایی حتی در زمان جنگ مورد توافق همگان بوده است. به گواه سربازانی که در با سلاح‌های شیمیایی جان باختند، ایرانیانی که قربانی سلاح شیمیایی شدند.
The evidence is overwhelming. That the Assad regime used such weapons.
شواهد بی‌اندازه است از استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی.
Fired large quantities of sarin gas at civilians.
و این صحبت های براک اوباما همچنین به برنامه هسته‌ای ایران نیز ربط داشت، از اونجا که پیام اصلیش این هم بود که یعنی جهان باید پاکتر، خوبتر و خوشتر برای انسان باشد و هرچی سلاح‌های قتل عام در جهان وجود نداشته باشند جهان همان اندازه امن‌تر خواهد شد.
بله، و خب ما میبینیم که میگن که بعد از این سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت میگیرد.
بله جالب است و بسیاری از کارشناسان در شبکه‌های تلویزیونی غرب بحث دارند که آیا اوباما با روحانی ملاقات میکرده باشه.
ولی ما پیشتر هم گفتیم که مقامات کوخی سفید گفتن که وزیر امور خارجه جان کری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف روزی پنجشنبه، یعنی که بعد از دو روز اونو ملاقات میکنن، و همچنین سر و صداهای زیادی هم هست که آیا براک اوباما و روحانی در دالانهای مجمع عمومی با هم صحبت خواهند داشت، و حتی گفته بشه که حتی دست دادن آنها این یک واقعه خیلی مهم در حادثه خیلی مهم در رابطه های بین این دو کشور خواهد بود. و خب شنوندگان ارجمن برنامه را ما ادامه میدهیم. تشکر از همکاری زمان سلیم ایوبزاد که نکته های اساسی سخنرانی براک اوباما را برای ما و شما شرح میداد. خب در همین حال سوال مطرح است که حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران این کشور را کدام سمت خواهد برد؟ مردم و سیاستمداران از او چی انتظارات دارند؟ روحیه باز بودن ایران چی معنی دارد و نرمش تاریخی تا کجا موفق شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در حال با نخستین سفر رسمی وارد سازمان ملل متحد شده است که هم در داخل و هم در خارج همه گوش به آوازند که روحیه نوی باز بودن ایران برای آنها چه معنی خواهد داشت. با آزاد نمودن یک دسته زندانیان سیاسی در آستانه سفر روحانی، ایران از دیگرگونی در سیاست خارجیش علامت داد و آن را آمادگی به نرمش تاریخی عنوان کرد. اما چند دلایل با وزن وجود دارد که همه گونه انتظارات دیگرگونی کلی در ساختار سیاسی این کشور را رد می کند. سبب اول در طبیعت حکومت مذهبی ایران است، زیرا این ساختار که با تفسیری قانونهای مذهبی از طرف رهبری عالی اداره می شود، اگر دست به دیگرگونی سیاسی بزند، مشروعیت خود رژیم را به خطر روبرو می کند. انوش احتشامی از دانشگاه دورهم بریتانیا می گوید روحانی خودش یک روحانی است و می داند که باز شدن درها بروی دیگرگونی ها چه خطر دارد.
مسلم است که هر قدر شما حلقه را ضعیف کنید، طلبات همان قدر بیشتر می شود. روحانی در وعده های خود خیلی احتیاط کار بود. او دنیا را به مردم وعده نداد. او همیشه احتیاط کار بود. در مسائل اقتصادی، در مسائل فرهنگی، یعنی می گفت ما نمی توانیم چارچوب ساختار فعلی را گسترش دهیم.
اون دیگرگونی هایی که از زمانی به قدرت رسیدن روحانی وردی زبان ها هستند، در مجموع چیز بیشتر از اشاره های حسنی نیت نیست. روحانی هفته گذشته در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت که برای سازش هستوی با دولت های غربی از رهبری عالی صلاحیتی کامل گرفته است، سازشی که از هر دو طرف گذشت را تقاضا می کند. از سوی دیگر این گونه اشاره های حسن نیت در عرصه بین المللی خوب پذیرفته شدند، چرا که از رژیم جنگجویانه احمدی نژاد تفاوت دارند. این اشاره ها در داخل نیز پذیرایی خوب داشتند. احتشامی میگوید روحانی میتواند دیگرگونی های محدود را جاری کند، زیرا انتظارات خود جامعه ایران از او محدود است. احتشامی میگوید جامعه از سرکوب شوی جنبش سبز این تجربه را برداشت که مخالفت مستقیم با رژیم فایده ندارد. با این مفکوره جامعه بیشتر به آزادی های اجتماعی و اقتصادی تمرکز میکند، نه آزادی های سیاسی. علیرضا نوری‌زاده رئیس پژوهشگاه عرب و ایران در لندن میگوید آنچه ایرانی ها امروز میخواهند ابراز آشکارای مشکلات است که به زندگی آنها ربط میگیرد، از فسادکاری گرفته تا کمبود دارواری.
انتظارات مردم برای رژیم در این مرحله خطرناک نیست، مگر اینکه خواهش ها صرف نظر شوند. حالا روحانی مردم را امیدوار کرده است، اما نه به اندازه که پرزیدنت اصلاح طلب خاتمی امیدوار کرده بود. مردم نمی خواهند که روحانی به یک خاتمی دیگر تبدیل شود. آنها می خواهند که او رئیس جمهوری باشد مثل هاشمی رفسنجانی، تا آنها بتوانند کمی آزادی داشته باشند، سفر کنند و در این زیبا قرار نگیرند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران در سال 1989 تا سال 1997 پرزیدنت عملگرا یا پرگماتیک بود که بیشتر از اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی تمرکز میکرد. برخی کارشناسان روحیه باز بودن ایران را به مرحله پرسترویکای گرباچوی در روسیه مانند میکنند. مهرداد امیدی اقتصاددان ایرانی از سازمان بتاماتیکس اینترنشنال کنسالتنسی بریتانیا میگوید تشکل مذهبی حاکم در ایران به تقسیم قدرت آماده نیست. باور کردن به تحمل ناگهانی حکومت در برابر یک حرکت سیاسی مثل جنبش سبز سادگی بیش نیست، میگوید مهرداد امیدی. به نظر امیدی ایران از پرسترویکا پیروی نخواهد کرد، بلکه در سالهای آینده به مدل کمونیستی چین برتری می‌دهد. چین در حالی که اقتصاد آزاد کپیتالیستی را روی کار آورده است، همزمان حکومت یک حزب را در میدان سیاست نگاه می‌دارد. یک سبب مایل نبودن ایران به پیروی از پرسترویکای شوروی هراس از بازسازی‌های از حد بیش سیاسی است که می‌تواند تصادفاً به پرسترویکا راه گشاید. پراکندگی SSR هم از همین شروع شده بود که جمهوری‌های ملی داخل اتحاد در آغاز آزادی‌های سیاسی و بعداً تأسیس دولت های مستقل را طلب کردند. اگر ایران از پای پرسترویکا برود، از احتمال دور نیست که اقلیت های بزرگ مثل آذری ها، کرد ها و بلوچ ها از ایران جدایی طلب کنند.
انتظارات از سیاست رئیس جمهوری نوی ایران حسن روحانی که در میوارش موضوع باز بودن ایران و نرمش قرار دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. Алексей Малашенко, узви шурои илмии маркази Карнеги Москва ва таҳлилгари масоили Осиёи марказӣ ба марзи Тоҷикистон ва Афғонистон баргаштани марзбонҳои русро номумкин мехонад. Дар суҳбат бо радиои Озодӣ ӯ гуфт, ки Русия ба Тоҷикистон дар бастани бархи аз қитъаҳои марз кӯмаки фаннӣ мекунад ва барои ин маблағ ҷудо хоҳад кард. و اما با گفته ای الکسی مالاشنکا حمایت مرز بر دوش نیروهای مرزبانی تاجیکستان باقی خواهد ماند، با ویژه که نوبه هنگام از رودخانه آمو گذشتن گروه بزرگ طالبان از افغانستان بعید به نظر می رسد.
فکر میکنم که بله، به آنجا مبلغ انتقال مییابد و اما فکر نکنم که این مبلغ بزرگ باشد. اما میدونید من باور ندارم که انبوه طالبان از مرز عبور کنند. وضعیت بعد از خروج امریکایی ها روشن خواهد شد. من شخصا سر و صدای زیاد را چشمدار نیستم. شاید مرز شکنی ها اتفاق بیافتند، ولی این مرز شکنی ها حالا هم روی میدهند.
یادآور میشم توافق درباره کمک به تحکیم حفاظت مرزهای تاجیکستان و افغانستان روز 23 سپتامبر در نشست شورای سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر سوچی روسیه اعلان شد. رئیس جمهور روسیه و میزبان نشست ولادیمیر پوتین گفت که پیمان هم از سناریو و وقوع این اتفاق ها را به نظر گرفته است و به این خاطر تدابیر پیشگیری کننده اندیشیده می شوند. دبیر کلی سازمان نیکلای بابردیوژا بعد انجام نشست با خبرنگاران توضیح کرد که کمک ها برای تحکیم مرزی تاجیکستان و افغانستان در دو سمت ارائه خواهند شد. یکم ارائه کمک های عاجل به تاجیکستان در امر تامین مرزبان ها با ضرورترین چیزهایی که برای بالا بردن سطح حفظ مرزها لازمند و دوم تاسیس برنامه بین دولتی تجهیزات انجینری و فنی مرز با افغانستان که مرز بیرونی همه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است. همصحبت ما الکسی مالاشنکا مطمئن است که بعد از خروج نیروهای امریکایی جنبش طالبان بیشتر روی موضوع تحکیم موقع خود در حکومت نوی افغانستان تمرکز خواهد کرد و نه در اندیشه‌ای و نه به موضوع ضبط آسیای مرکزی. پاویل فلگنگاویر کارشناس دیگر نظامی روسیه هم میگوید که خطر حمله طالبان به مرزهای آسیای مرکزی از جمله به تاجیکستان به کرد بزرگتر نشان داده میشود. از نگاه او یگانه نیرویی که برای منطقه خطر جدی دارد این جنبش اسلامی ازبکستان است. تحلیلگر می افزاید که رهبران این گروه قبلا در وزیرستان شمالی پاکستان مستقر بودند و ماه‌های اخیر نیروهای خود را به مرزهای تاجیکستان و افغانستان انتقال می دهند. پاویل فلگنگاویر تلاشی به ازبکستان از جمله از طریق خاکی تاجیکستان گذشتن این گروه را بعید نمی داند. هدف اساسی این گروه می افزاید او زیر نظارت گرفتن وادی فرغانه است. با وجود این با گفته فلگنگاویر الهول موضوع افزایش تعداد مرزبان های روس در سرحدهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی مطرح نیست، هرچند سر و صداهای در این باره پهن می شوند.
سخن حالا از ارائه تکنیک نظامی و دیگر تجهیزات می رود و نه فقط به مرزبان های تاجیک بلکه به نیروهای مسلح این کشور. این کمک از سوی روسیه ارائه خواهد شد، اما دیگر کشورها نیز شاید چیزی بدهند. صحبت های در مورد افزایش تعداد نظامیان روس از جمله در مرز صورت می گیرند و اما در این باره هنوز تصمیم گرفته نشده است، به آن معنی که به نظر می رسد تاجیکستان این را نمی خواهد.
ما گفته تحلیلگر مسائل نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی می خواهد در جنوب آسیای مرکزی یک کمربند امنیتی رو راه اندازی کند، اما این ابتکار با مشکل مواجه شده است، از جمله به آن خاطر که ازبکستان از عضویت این پیمان خارج شده است. آناتولی چیخویف سابق وکیل دومه دولتی روسیه که حالا با پژوهش مسائل نظامی مشغول است میگوید هنوز معلوم نیست که برای تحکیم مرزهای تاجیکستان و افغانستان چی مقدار مبلغ و چی تعداد تکنیک و متخصصان نظامی جدا کرده خواهد شد، زیرا طور معمول این مسئله ها فقط بعد از گرفتن تصمیم یعنی ماهای آینده حل و فصل می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در چند روز اخیر میزان آب رودخانه سیر در شمال تاجیکستان کم شده است. مسئولین بخش آب و آبیاری ولایت روز سه شنبه 24 سپتامبر این امر را با کاهش جاری شوی آب از آب انبار تختگلی قرغیزستان همسایه مربوط کردند. همزمان آنها با ذخیره کردن آب برای زمستان شروع نمودند. گفته می شود که کاهش میزان آب سیر دریا شاید در کار نیروگاه خیرقوم مشکل ایجاد کند و مردم زمستان با کمبود نیروی برق مواجه شوند. از شهر خودجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
امروز ها سطح آبی رود سیر در قسمت ولایت سغد به طور بی‌سابقه پایین رفته است. مقامات تاجیک پیش آب را در آبانبار قیراقوم تا حد نهایی بسته و ذخیره آب برای فصل زمستان شروع کردند. فیض الله عوضوف رهبر اداره آبانبار و نیروگاه قیراقوم به رادیو آزادی گفت که سال روان به این آبانبار به طور از سال کمابی 2000 به این سو بی سابقه آب کم وارد شد و سطح آبش تا حدودی 342 متر پست رفته است. همکنون به گفته وی در فصل تیرماه مقامات می خواهند با بستن پیش آب سطح آن را تا زمستان بالا برند. جناب عوضوف افزود
اگر وای باشد 50 ما باید 347 و 50 کنیم، یعنی 5 متر باید سطح آبی آبانبار رو بلند کنیم، یعنی آبی مینیمالی که برای درکار که ماهی ها چه ها زنده ماند گردن به اکالوگی ویران نشدنش گرد اطرافی دریا ما 200 کوب بزر آب و سر داده استادیم و تقریبا 300-320 کوب قبول کرده استادیم.
با این معیار نیروگاه قیراقوم که یگانه منبع بزرگ تولید نیروی برق در منطقه شمالی تاجیکستان به شمار می رود می تواند در فصل سرما هم یک معیار حداقل تولید برق را حفظ کند. تاجیکستان در فصل تابستان حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آبی در فصل بهار در آبانبار قیراقوم ذخیره کرده اش را برای زمین های زراعت کشورهای پایاناب ازبکستان و قزاقستان سر می دهد و طبیعی است که در این حال امکاناتش برای ذخیره کردن آب به خاطر ادامه تولید برق در زمستان کاهش می‌یابد. در حال حاضر در آبانبار نیروگاه قیراقوم به گفته مسئولانش حدود 1.5 میلیارد متر مکعب آب باقی مانده است که برای سه ماه زمستان کافی نیست. به گفته مسئولان اداره نیروگاه برق آبی قیراقوم حالا این نیروگاه هر شبانه روز حدود 1.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند.
تقریبا این کار میرود تا ماه نوامبر. بعد تختگل کار با میدارد پورا آبی کلانتر رو میپرداید در زمستان با دریا بود تا 1200 کوب میبیاد حساب میاد.
ولی در فصل زمستان که تاجیکستان با نارسایی شدید برق روبرو می شود آن با تمام اقتدار خود به کار می دراید و حدود 3 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز استحصال می کند. با این وجود این مقدار برای تأمین اهالی و کارخانه های منطقه کافی نیست و هر زمستان در ولایت سغد چون در باقی مناطق تاجیکستان برای 6-7 ماه رژیم شدید نیروی برق جاری می شود. شدت این رژیم به خصوص در مناطق روستایی خیلی محسوس است و مردم روستایی تاجیکستان در شبانه روز حد اکثر تا 5 ساعت برق میگیرند و خلاص. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش میزان آب رودخانه سیر در شمال تاجیکستان که شاید زمستان برای کار نیروگاه قیراقوم مشکل ایجاد کند و حالا فرصت داریم که نوگانی های ورزش را از نرزالله لطیف بشنویم.
فدراسیون های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان درباره برگزاری بازی دوستانه میان دسته های منتخب ملی هر دو کشور به موافقه رسیدند. این بازی روز 15 اکتبر در شهر بیشکک برگزار می شود. برای محسن محمدیف این دومین بازی است که وی به حیث سرمربی دسته منتخب ملی تاجیکستان انجام خواهد داد. یادآور می شویم که 14 آوگوست در شهر خوجند در بازی اول دوستانه تحت رهبری او منتخب کشور بر تیم ملی هندوستان با حساب 3-0 غالب آمده بود. محسن محمدیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت برای آن که تیم ملی کشور در مسابقات بین المللی موفق شود یک چند عامل ها ضرورند.
عامل ها زیادند، از این رو ما آنها را با رهبریت فدراسیون فوتبال در میان گذاشتیم. از جمله شماره زیادی لگیونرها را از نظر میگذرانیم و اگر کدام به سطح منتخب ملی موافق باشد ما آن را وادار میکنیم که شهروندی تاجیکستان را قبول کنند و عضو منتخب ملی ما شوند.
خوب ناگونی های ورزش رو شنیدیم که با یک پورا صدای محسن محمدیف سرمربی دسته منتخبی فوتبالی تاجیکستان انجام یافت. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.